أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث اختلاف حقوقی بایع و مشتری که یکی مدعی خیار هست، دیگری مدعی ادعای خیار را ابطال میکند، یا یکی مدعی سقوط هست دیگری انکار میکند، یا یکی مدعی فسخ هست و دیگری انکار میکند، این سه بخش مطرح بود و هست. یکی اختلاف طرفین در موجب خیار، دوم اختلاف طرفین در مسقط خیار، سوم اختلاف طرفین در فسق و عدم فسق. بخش اول که اختلاف طرفین در موجب خیار بود، چهار تا مسئله داشت که این مسائل چهارگانه بیان شد. در جمع‌بندی نهایی مسئله چهارم بنا شد که به مطلب کوتاهی ارائه بشه تا به خواست خدا وارد بخش دوم بشه. در مسئله چهارم فرمایش مرحوم علامه در تذکره و قواعد و همچنین فرمایش مرحوم شهید در دروس و همچنین فرمایش فخر المحققین در ایضاح روشن شد. یکی از مطالب محوری مورد قبول این اعلام این بود که اگر مشتری کالای معیبی رو برگردون به بایع، گفت کالایی که من از شما خریدم همین کالای معیب بود و من خیار عیب داشتم و دارم و رد کردم، و بایع انکار میکند، میگوید این کالا مال من نبود، من این کالا را نفروختم، این اعلام فرمودن که قدم قول البایع، چون اون منکر است و قولش موافق با اصل است، و اون این که اصل عدم این که این سر کالا سلعه اوست. چند جا مرحوم شیخ هم این اصل را از مرحوم علامه فخر المحققین دوست شهید این نقل. نقدی که بر این اصل وارد است این است که این چه اصل نیست، اصل عدم این که این کالا به سلعه اوست، این چه اصل نیست، این کالا اگر قبلا مال او بود الانم هست، اگر قبلا مال او نبود همیشه نیست. چه اصلی است که ثابت بکند که این کالا مال زید هست یا مال که اصل عدم کون حاضر متاعی سلعته هم، این چه اصلی است؟ اگر بود که هست، اگر نبودم که نیست، حالت سابقه ندارد که. اگر یک کالای حالت سابقه داشته باشد و قبلا مال زید باشد شما می توانید همون رو استحساب کنید، یا اگر قبلا مال اون نبود شما طرف علم دارید می توانید فقدانش استحساب کنید، اما یک کالای مشکوک ما نمیدونیم مال بایع است یا نه، میگه اصل عدم این که این کالا مال او، حالت سابقهش روشن نیست، شما چی باید استحساب کنید؟ این صرف ادعاست دیگر. اینکه منکر است، بایع منکر است، میگوید به اینکه این کالا مال من نبود، من این رو نفروختم، اون کالایی که من فروختم چیز دیگه بود. مشتری میگوید که اون کالایی که من فروختی همین کالای معیب است. ما چه اصلی داریم که ثابت بکند به اینکه این کالا مال بایع هست یا نیست؟ اگر سابقا مال با او بود حالا سابقه دارد، میشه حساب کرد. بسیار خوب، اون یه اصل دیگه است، اما اصل این که این کالا مال او هست یا مال او نیست که را سابقه ندارد که. اونی که تو فرمایش مرحوم علامه در تذکر و قواعد بود، فرمایش فخر المحققین در ایضاح بود، سخنان مرحوم شهید در دروس بود، همین است که اصل عدم و کون هذه سلعته سلعته او، این چه اصلی است؟ سابقه او که روشن نیست، اگر قبلا این کالا مال او بود استثناء وجودی دارد، اگر قبلا این کالا مال او نبود استثناء عدمی دارد. یک کالای معیبی رو مشتری به بایع در برمیگردونه، مشتری ادعا میکنه که این کالا مال شما بود فروختید، بایع میگه که من این کالا رو نفروختم. نه، چرا ما باید که منکر کیست؟ منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اصل موجودی در مسئله را فقیه باید در خصوص اون مسئله بیان کند تا قاضی که در کرسی قضا نشسته است به استناد اون که در فقه بیان شده بگوید به اینکه در خصوص این قضیه قول فلون شخص موافق با اصل است. یک، و هر که قولش موافق با اصل است منکر است. دو، اونگاه یمین بخواهد. سه، اصل در مسئله چیست را فقه باید بیان کند، نه بخش قضا. بخش قضا عهده‌دار این است که منکر باید سوگند یاد کند. منکر هم کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اصل البته منظور حجت در مسئله است، هم از اماره و اصل عملی. الان سخن از مالکیت که نیست تا ما بگیم او ذریت است. اگر کسی بخواهد ادعای مالکیت کند، ذریت که اماره ملکیت دارد قولش مقدم است. الان نزاع در ملکیت چیزی نیست یا در مالکیت کسی نیست. نزاع در این است که مشتری یک کالای معیبی رو برگردون به بایه، گفت این کالا رو من از شما خریدم، به این هم معیب است و من خیار عیب دارم و برگردوندم. بایه میگوید که من اون کالایی که فروختم این معیب نبود. این اصلی که این اعلام رضوان الله علیهم ارائه کردن که اصل عدم و کون هذه سلعته سلعت البایه، این اصل چه اصلیست به قول مرحوم آخوند؟ این اصل یعنی چی؟ این کالا که سابقهش روشن نیست، وقتی سابقهش روشن نبود لاحقهش قابل اثبات نیست. اگر قبلا مال بایه بود الان کماکان، قبلا مال بایه نبود الان کماکان، سابقش که روشن نیست. نه، یه اصل دیگری است که اون اصل در جاری هست، ولی این اعلام رضوان الله علیهم از این اصل سخنی بیان نیاوردن. اون اصل این است که بایه که منکر اصل بی نیست، طرفین قبول دارن که بی واقع شد. یک، بایه اون کالا را تحویل مشتری داد. دو، مشتری تا قبل از این لحظه که کالای بایه را به بایه بر نگردنده بود، الان که این کالای مشکوک را آورده به بایه برگردونه، میگیم قبلا رد و سلعه حاصل نبود الان کماکان. قبل از اینکه مشتری یک کالایی رو به بایه برگردونه این مطلب سابق بود که تا کنون مشتری کالای بایه را به بایه بر نگردون، الان یک کالای مورد اختلافی را آورده. ما نمیدونیم با آوردن این کالای بایه به بایه رد شد یا نه. از عدم رد سلعه بایه است. فرمایش مرحوم آخوند امثال آخوند رضوان الله علیه این است که ما این اصل رو داریم، چون که اصل عدم وقوع العقد علی هذه السلعه را هم داریم. این کالا یه وقتی مورد عقد نبود الان کماکان. قبل از اینکه این کالا را مشتری به بایه برگرداند رد و سلعه حاصل نبود الان کماکان. به یکی از این دو تقریب این اصل سامون میپذیرد. اگر هیچ کدام از این دو تقریب را ارائه نکردیم، اصل عدم و کون هذه سلعت سلعت البایه وجه علمی ندارد. مطلب دیگر که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اصل عدم خیانت، ظاهر عدم خیانت است و این ظاهر حال مسلم است و مقدم بر اصول عملیه است. ما یه اصلی داریم در مسئله امانت که ما علی المحسنین من سبیل به قول امین معتبر است. اگر کسی امین بود و مدعی شد که این بدون تفریط و بدون افراط تلف شد، قول او معتبر. اگر زید امر را امین مال خود قرار داد، یک کالای رو به عنوان امانت پیش زید پیش امر سپرد، اگر زید امر را امین خود قرار داد، یک مال را پیش امر گذاشت. امر اگر عمدن طرف کرد، افراطاً تفریطاً، بر اساس من اتلف مال الغیر و هو له ضامن. و اگر چون چه روی آفتهای پیش بینی نشده طرف شد به طرف سماوی، او ضامن نیست ما علی المحسن من سبیل. اما اون کسی که مستأمن است، آمده امین کرده و مال را به امانت سپرده، میگوید این مالی که در دست تو طرف شد تو طرف کردی، عمدن طرف کردی، اختلافشون پیش آمد. در اینجا قول امین مقدم است. اصل این است که این امین خیانت نکرده و قول امین معتبر است تا ثابت بشود که او افراط یا تفریط کرده در نگهداری. این مسئله امانت است. اما اینجا سخن از امانت است که شما میگویید اصل عدم خیانت مشتری است. اونجا امانتی در کار نداریم. نه، بین این دو مسئله که در یکی از دو مسئله اختلاف در موجب خیار است، در مسئله دوم اختلاف در موجب خیار نیست، چون دو تا مسئله بود. در یکی از این دو مسئله مشتری میگوید کالایی که شما فروختید معیب بود و من خیار دارم. بایه میگوید کالایی که من فروختم سالم بود، تو خیار ندارم. که این اختلاف در موجب خیار است. مسئله دوم آن است که طرفین اتفاق دارند که کالا معیب بود و مشتری خیار دارد، لکن اختلاف در این است که بایه میگوید اون کالایی که من فروختم معیب بود، این کالا نیست، این عیب کالای دیگه است، یه عیب دیگه دارد. اون کالایی که من فروختم و معیب بود، اون رو بیار من قبول بکنم. در این قسمتی که طرفین اختلاف دارند در اینکه این همون کالاست یا نه، ولی اتفاق دارند در مسئله معیب بودن، اینجا مرحوم عثمان کاظم هم فکرانشون رضوان الله علیهم نظرشون اینه که در اینجا سخن از امانت مطرح است. برای اینکه وقتی بایه میداند کالا معیب است و میداند که خریدار خیار عیب دارد، این کالای معیبی را که دارد به خریدار میفروشد، گویا امانت است به دست او که در معرض این است که مشتری برگردونه در اثر این خیار عیب داره. اینجا جای امانت هست و اصل این است که امین خائن نیست، یا ظاهر این است که امین خائن نیست، ظاهر حال امین اینجا مطرح است. اما در جایی که بایه مدعی سلامت کالاست و سخن از عیب نیست، این کالا را به عنوان ملک تل تملیک مشتری می کند. بنابراین پس مسئله اینکه ظاهر حال این از خیانت نکرده، این مخصوص جاییست که طرفین در خیاری بودن اتفاق دارن. بایه می داند کالا معیب است، به خیار عیب هست، در معرض رد است، اینا گویا بالامانه می سپرد. این سخن مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیهم ناصواب است. سخن از تأمین و استیمان اینا نیست. اونجایی هم که میداند این کالا معیب است، ملک تلق او میکنه. شاید او رد نکرده، شاید خواست عرش بگیره. این به عنوان امانت نیست تا شما آثار امانت بار کنی. به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه سخن از امانت نیست. تملیک است، ملک مطلق اوست. منتها حالا چون خیار دارد ملک لازم نیست، ملک جایز است. از طرف بایه که ملک لازم است، اون که دارد تملیک میکند که از طرف او لازم است. اگر خیاری است از طرف او مشتری است. خب چگونه کسی که ملک تل را تملیک میکند از طرف او ملک لازم است، به هیچ وجه حق برگردون ندارد، این میشه مستأمن؟ پس این فرمایش برای راست کاظم ناصواب است. البته این فرمایش فرمایش دیگری دارد و اون این است که این ظهور حال و ظاهر حال حجت نیست. یه وقت است که شما یه کاری را شخص انجام داد نسبت به کار خودش، بله اصال صحه جاری میکنی، نمازی داره میکنه، خب اصال صحه روزه گرفته، اصال صحه مال کار خودشه. این که بگن ز امر اخیک علا احسنه، معنیش اینه که شما جمعی آثار صحت رو نسبت خودت بار کن، کاری که انجام داده صحیحه. ما چه اصلی داریم؟ که اصل این است که ظاهر حال مسلمان این است که او خیانت نکرده، با اینکه میبینیم خیلی افراد مبتلا به خیانتن. این چه ظهوری است؟ بله در مسئله امانت ما دلیل خاص داریم، اما یک کسی آمده ادعا کرده گفته به اینکه این کالایی که به من فروخته شد این کالا معیب بود و اون کالا همین است، ما بگیم ظاهر حال این است که او درست میگه، ظاهر حال این است که خیانت نکرده. این فرماش قابل قبول هست، اما اون بیان قبلیشون ناتمامه. هذا تمام الکلام فی القسم اول از این اقسام سگانه. قسم اول به بخش اول اختلاف حقوقی طرفین در موجب خیار بود که چهار مسئله داشت، این مسئله چهارگانه تمام شد. اما بخش دوم اختلاف قضایی و حقوقی طرفین است در مسقط خیار. در اینجا پنج مسئله است، در بخش اول چهار مسئله بود، در بخش دوم پنج مسئله است. مسئله اولا از مسائل پنجگانه بخش دوم که اختلاف حقوقی طرفین در مسقط خیار است اینه: یک کالای معیبی رو بایه به مشتری فروخت، مشتری میخواهد این کالا را رد کنه، بایه میگوید شما خیار عیب نداری، خیارت ساقط شده است. چرا؟ برای اینکه درست است معیب بودن کالا موجب خیار است، ولی شما عالم بودی، علم شما مسقط خیار است یا مانع ثبوت اوست، یعنی نمیگذارد خیار عیب حادث بشود. مشتری بگوید من جاهل بودم و نمیدونستم. سخن در ثبوت و عدم ثبوت علم و جهل است نه در عیب. کالا معیب بود، طرفین هم قبول دارن، منتها اگر مشتری عالم به عیب بود، عالمن آمدن اقدام شرط از خیار عیب ندارد. پس اختلاف در مسقط خیار است نه در معیب بودن کالا یا موجب خیار. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله اینجا با یک سطر مسئله رو پایان برده که قدم قول المنکر مع یمینه. مشتری منکر علم است، اگر در محکمه سوگند یاد کند قول او ثابت است و خیار عیب ثابت می شود و او حق رد دارد و می تواند کالا را برگرداند، بایه باید بپذیرد، پول رد کند، ثمن رد کند. این اشاره این یک سطری که مرحوم شیخ در مسئله اولا ذکر. خب مسئله به این پیچیدگی با یه سطر حل نخواهد شد، چون سرنوشت این گونه از مسائل هم در گذشته اثر دارد هم در آینده. شما الان فتوا دادید به این که این مشتری چون منکر است با سوگند یاد کنه. شما حقیقت شرعیه که برای منکر و مدعی به طور شفاف ارائه نکردید. برخی ها برانند که مدعی کسی است که لو ترکه ترکت دعوا، برخی ها برانند که کسی که قولش مخالف باشه میشه منکر، بعضی ها میگن که مدعی کسی است که قولش مخالف اصل موجود در مسئله باشد، منکر کسی است که قولش موافق اصل در موجود مسئله باشد. ما کدوم یکی از این دو تعریف را بپذیریم؟ اگر در تعریف دعوا و انکار قبول کردین که مدعی کسی است که لو ترکه ترکت دعوا، در اینجا مشتری مدعی است نه بایه. مشتری دعوا را انداخت، مشتری آمد کالا را برگردون، لیکن بایه که حرفی ندارد که. مشتری اگر دست بردارد این قائل تمامه. اگر مدعی کسی است که لو ترکه ترکت دعوا، این تعریف بر مشتری صادق است، پس مشتری میشه مدعی، باید بیانیه اقامه کند. نه اینکه قول مشتری مقدم است مرجمی، برای اینکه اون منکر است، اون منکر نیست، بایه میشه منکر. نه، اگر چنون چه معیار تشخیص ادعا و انکار این بود، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل موجود در مسئله باشد، منکر کسی است که قولش موافق اصل در موجودات باشد. خب حالا اصل موجود در مسئله چیه؟ تو خلال فرمایشات مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم این است که اصل عدم العلم. مرحوم واسمان کاظم رضوان الله علیه به صورت باز آمده از این مطلب دفاع کرده که اصل عدم علم است، زیرا اگر مقتضی چیزی موجود باشه، یک، مانع چیزی از بین بره، دو، اون مقتضی اثر خود را خواهد کرد، این سه، معیب بودن کارا مقتضی خیار عیب است، علم مشتری مانع خیار است. اگر این علم برطرف بشه، اون مقتضی در مقتضا اثر میکند، خیار عیب ثابت میشه. و اصلا عدم العلم است. ما علم را با اصل نفی میکنیم، پس مانع با اصل نفی شد، مقتضی که موجوده. اگر مقتضی موجود بود و مانع با اصل برطرف شد، مقتضی در مقتضا اثر میکند. معیب بودن کالا اقتضای خیار عیب دارد، عالم بودن مشتری مانع تحقق خیار است. این مانع با اصل برداشته شد، برداشته می شود، اصل عدم العلم است، پس بنابراین این مشتری خیار دارد. نمونه های مرحوم اسمام کاظم رضوان الله علیه ذکر میکنند و اون این است که اگر در اثنای وضوع کسی شک کرد که محدث شد یا نه، این عملی که او دارد انجام میدهد مقتضی حصول طهارت است، اون امر مشکوک مانع تحقق طهارت است. اصل عدم حدث قبلا که محدث نبود، الان کماکان، اصل عدم حدث اثرش این است که این مقتضی در مقتضا اثر کند، این شخص میشه متطهر، با اون حالت میشه نماز بخونه در اثنای وضوع. چون اگر وضوع تمام شده باشد که سخن از مقتضی نیست، سخن از سبب تام است، وضوعی که تمام شده، پایان رسیده، سبب تام است، اما در اثنای وضوع این مقتضی است نه سبب تام، چون هنوز وضوع کامل نشده، این مقتضی وقتی اثر می کند که مانع در کار نباشد. اگه ما مانع را با اصل برداریم، این مقتضی در مقتضا اثر. این نمونه عبادی هم ذکر کردن. خب این فرمایش مرحوم شیخ و همفکران شیخ مرحوم شیخ مرحوم آسان کازم اینا. اما مستحضرید، اصل که اصل عملی است، در حوزه جاری است که یا مستقیما حکم شرعی را اثبات کند یا نفی، یا مستقیما موضوع حکم شرعی را اثبات کند یا نفی. اگر چیزی از این حوزه ها کلا خالی بود، چه وجودش چه عدمش، این چه اثری دارد؟ اگر چیزی نه حکم شرعی بود نه موضوع حکم شرعی، شما چی رو میخوای برداری؟ این اصل عدم علم است. خب اگر علم باشه چه اثر دارد؟ علم نباشد چه اثر دارد؟ اگر علم حکم شرعی بود، طرفینش قابل اصل است، یعنی وجود عدم. و اگر علم حکم شرعی نبود، موضوع حکم شرعی بود، جزء موضوع بود، شرط موضوع بود که به نحوی از آنها در ثبوت حکم دخالت داشت، ثبوت و سقوطش اثر دارد. اما اگر علم حکم شرعی نبود چه که نیست، موضوع حکم شرعی نبود چه که نیست، شطر نبود که چه که نیست، شرط نبود چه که نیست، وجود عدمش چه اثر داره؟ چی رو میخواد برداری؟ چی رو میخواد اثبات کنی؟ نه، شرط ثبوت خیار علم نیست، مگر اینکه رو مبنای سوم از مبانی سگانه گذشته که الان باید بازگو کنیم. علم چه نقصی دارد؟ پس ناچاریم برگردیم به ادله اثبات خیار عیب، ببینیم در کدام دلیل از این ادله یاد شده علم سهمی دارد. اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود که مهمترین دلیل هست، در شرط ضمنی تعهد ضمنی است، اگر علم باشد این جد متمشی نمی شود، این یک امر در نظام تکوینی او دخیل است، نه که شارع مقدس آمده علم را دخالت داده. شارع مقدس فرمود المؤمنون عند شروطهم، شرط ضمنی هم این است این کالا سالم باشد. اگر کسی عالم بود به اینکه این کالا معیب است، جدش متمشی نمی شود که تعهد بگیرد و تعهد بسپرد. این دخلی به نظام شرع ندارد که این شرط نکرده. اگر عالم نباشد شرط محقق است، المؤمنون شروطی هم شامل میشه. اگر عالم باشد شرط محقق نیست در نظام تکوین، برای که جدش نمیاد. قبول داره، پس قبول کرده، سلامت رو شرط نکرده دیگه، قبول دارد برای، پس شرط سلامت نکرده دیگه. شرط سلامت معنیش اینه که اگر سالم نبود من دارم پس بدم. الان میگه نه، چون نیاز دارد رو قبول بکنند. حالا میرسیم به قاعده لازره که این حرف در جای قاعده لازره درسته. در جریان شرط ضمنی میگه چون من علم دارم و به این کارا نیازمندم، تعهد سلامت ندارم، نه از شما تعهد میگیرم نه خودم، نه شما متعهد میشید نه من از شما تعهد میگیرم، چون من میدونم این کار از معیب است. با علم به اینکه این کالا معیب است، جد مشتری متمشی نمیشود که تعهد بگیرد و تعهد بسپرد. بسیار خوب، خواهم بگیم نه، منظور اینه که علم چه نقشی دارد در این حوزه ها. نه، باید این اصل عملی که میگیم، ما میگیم اصل عدم العلم است، باید در حوزه شریعت باشد نه در حوزه تکوین. نه، الان اختلاف دارن، با یه میگه شما عالم بودید، مشتری میگه من عالم نبودم. این بزرگوارا میگن اصل عدم علم است، چون اصل عدم علم است پس قول اصل موجود در مسئله عدم العلم است و قول مشتری و قول مشتری موافق با این اصل است، پس مشتری منکر است. یقدم قوله مع الیمین. نه، منظوری که اصل مسئله کلی درست است، ولی این بزرگوارا که میگن یقدم و قول المشتری مع الیمین، من بخوام بگم دو کدوم ملاک علمی دارن میگن؟ ملاک نداره این حرف. اگر چون که مدعی کسی است که اذا ترکه ترکت دعوا، مشتری میشه مدعی، چرا قول و مقدم باشه؟ و اگر چون که منکر کسی است که قولش موافقه با اصل باشد، ما اصلی در مسئله نداریم. این اصل عدم العلمی که شما میگید به این بزرگوارا بهش استدلال کردن، این چه اصلی است؟ اصل عدم علم در جایی است که خود این علم حکم شرعی باشه که نیست، موضوع حکم شرعی باشه که نیست، شرط رو جزء موضوع باشه که نیست، شرطش باشه که نیست، یه بیگانه است. وقتی بیگانه شد اصل جاری نیست. نه، شما مذهب به این اصل حکم شرعی باشه تا شما اثرش اون حکم شرعی، یا خود اثر حکم شرعی را آدم باید حساب بکنه یا موضوع او را. علم نه حکم شرعی است نه موضوع. در جریان شرط ضمنی علم اثر تکوینی دارد، سر طرح مسائل سگانه و ادله سگانه خیاره این است که ما باید دوباره برگردیم ببینیم که در ساختار خیار عیب علم کجا حضور دارد. در شرط زمینی حضور ندارد، در قاعده لازره حضور ندارد، تو روایات حضور دارد. در روایات که اونجا سخن از تبین و تبرئه و امثال ذالک است، علم اونجا حضور دارد. پس اگر کسی دلیل خیار عیب شرط زمینی بود یا قاعده لازره بود، علم هیچ، یعنی هیچ اثر ندارد، بیگانه است. بیگانه را که نمیشه با اصل ثابت کرد یا ثابت کرد. این امور سگانه‌ای که باید شرح بشه این است. اگر دلیل خیار عیب شرط زمینی بود که ما هو المهم، شرط زمینی معناش آن است که طرفین تعهد می‌سپارند که ثمن سالم، کالا سالم، و اگر خلاف در آمد بر اساس المؤمنین و شروطهم طرفین خیار دارد. مهمترین دلیل خیار عیب لدى العقلا شرط زمینی است، برای اینکه اونا که به مرسله جمیل ابن دراج دسترسی نداشتن، بارها این مثال ذکر میشد در کشورها یا شهرهای بین المللی که 7-8 ملت و نهله دارن زندگی میکنن، وقتی کالا معیب شد اونا پس میدن. او دیگه مرسله جمیل ابن دراج رو ندیده که این شرط زمینی رو میبینه. یعنی چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی، چه زرتشتی، چه لا مذهب، چه همه میان مال کالا رو پس میدن. اون که میاد کالا رو پس میده، در یه فروشگاهی که به همه فروخته، هم حرف مسلمان رو قبول بکنه پس میگیره، هم حرف اون لائیک را. اون لائیک به استناد مرسله جمیل ابن دراج میاد پس بده که اون بستر شرط زمینی داره پس میده. و شرط زمینی یه امر مشترک بین المللی است. اسلام هم او رو امضا کرده، منتها بخشی از مطالب خیار عیب را تو مفهوم صحیح زراره آمده، تو مرسله جمیل دراج آمده. خب پس مهمترین دلیل خیار عیب همون شرط زمینی است. در شرط زمینی که چیزی جز تعهد مطرح نیست، علم اصلا دخیل نیست، نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی، نه هم اونجا که طرفین عالمن یا مشتری عالم است که این کالا معیب است، شرط زمینی ندارد. این امر تکوینی است، نه اینکه شاعر مقدس فرمود اگر عالم بودی کذا، اگر جاهل بودی کذا. پس اگر دلیل خیار عیب شرط زمینی بود، علم اجنبی است. و اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، اونم باز اجنبی است. در قاعده لازرر، بنابراین که لازرر گذشته از لسان نفی، لسان اثبات داشته باشد، یعنی گذشته از نفی لزوم خیار حقی ثابت کند، نه جواز حکمی، اگر از لازرر این کار ساخته است، صورت علم را شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه وقتی مشتری عالمن آمدن دارد این کالای معیب را می خرد، می داند این کالا معیب است، می گوید الان من تو راه موندم، نیازی به این کالا دارم، ولو این کالا فرسوده است، ولی بالاخره من را به مقصد می رسوند دیگر. یه قطعه یدکی اتومبیل است تو راه، اینش معیوبه، این مشتری هم عالمن بالعیب میخره، میگه بالاخره من مجبورم این رو میخرم تا شهر برسم. یه همچه آقای دیگه خیار عیب ندارد که، نمیشه گفت اینجا لازرر جلوی معامله رو میگیره. لازرر این گونه از موارد شامل نمیشه، برای اینکه لازرر قاعده امتنانی است. یک، رفع این حکم در جایی که شخص عالم است، خودش دارد اقدام میکند که مشکل او حل بشه، برخلاف امتنان است. دو، پس اینجا رو شامل نمیشه. سه، پس لازرر جای لازرر این جهان نیست. میمونه روایات. نه، در روایات بر اساس مفهوم صحیح زهراره یا مرسله جمیل ابن دراج و مانند آن، سخن از علم مطرح است. آیا ببینیم علم دخالتش به نحو موضوع حکم شرعی است یا به نحو جزء موضوع است یا به نحو شرط موضوع است؟ اگر در حوزه شریعت علم دخیل بود، با اصل ثبوت یا اصل سقوط می شود یه حرفی زد که گفت اینجا ما اصل داریم. یک، قول مشتری موافق با این اصل است دو، هر که قولش موافق با اصل بود میشه منکر سه، قول منکر با حرف مقدم است چهار، قاضی هم حکم میکنه پنج. بالاخره یه فقیه باید معیار قضایی رو دست قاضی بده تا قاضی برابر این معیارها داوری کنه. عمده آن است که اگر دلیل خیار عیب روایات بود، از روایات دخالت علم ثابت می شود یا نه، چنگ فی الجمله ثابت می شود. حالا بحث بعد ان شاء الله. الحمدلله.